سلام، من محسن هستم و این 19 اپیزود پادکست آنه. پادکست آن پادکستیه که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم‌ها رو تعریف می‌کنیم تا سعی کنیم خودمون رو جاشون بذاریم. توی اپیزود اول شنیدین که بهزاد توی چه شهر و خانواده‌ای زندگی می‌کرد. شهری که عمده درآمدش از سوخبری بود، با یه چهره فقیر و خانواده‌ای که به خاطر شغل پدر که لوازم یدکی توییتا بود، پولدار محسوب می‌شدن. و این ریسک دزدیده شدن رو برای بهزاد بالا می‌برد. بهزاد به مدرسه تیزوشان جدید و تأسیس شهرشون میره و نه تنها ساختمون مدرسه موقتی بوده، بلکه سرویس مدرسه‌ای هم در کار نبوده. برای همین با تاکسی عبوری دربستی برمیگشته خونه. روز چهارم مهر از دم مدرسه میدوزنش و میبرنش بیرون شهر و حالا بعد از تاریک شدن هوا توی یه ماشین سراچا خوابش برده. اگر شما هم توی فکر این هستین که از راه دور بتونید ساز مورد علاقتون رو یاد بگیرین، یا اینکه اگه یه سازی رو بلدین و میخواین مهارتتون رو بیشتر کنید، فکر میکنم که خونیاگر میتونه گزینه مناسبی واسهتون باشه. خونیاگر یه پلتفرم آموزش ویدئویی موسیقیه. استاداش هم همه سرشناس هستن. مخصوصا اینکه اگه جایی هستین که دسترسی به اساتید خوب سخته، یا وقتایی مثل الان که همه ترجیح میدن بیشتر خونه باشن، یا اینکه اصلا خارج از کشور هستین و مثلا میخواین ستار یاد بگیرین. اگه خارج از کشورم هستین میتونید ویدئوهای آموزشی رو از درگاه ارزیشون تهیه کنید. یه سری به اینستاگرام خونیاگرم بزنید. مرتب تیک ویدئوهای آموزشی هم میذارن. برای من جالب بود به خاطر اینکه آموزش‌های ساده هم دارن. مثلا اینکه اصلاً الفبای موسیقی چی هست. گاهی هم یه لایوهای جالب میذارن. سایتشون اینه: خونیاگر.com و اینستاگرامشون هم خونیاگر_com. فکر میکنم باید بگم که این اپیزود به هیچ وجه برای کودکان مناسب نیست و همینطور به خاطر ماهیتی که این داستان واقعی داره، شاید برای همه و مخصوصاً کسایی که سطح اضطراب بالایی دارن مناسب نباشه. صدای باز شدن در حیاط که اومد از خواب بیدار شدم. دیوارای خونه رو میتونستم ببینم. برای همین پا شدم نشستم. اون دو نفری که جلوی ماشین نشسته بودن پیاده شدن، منم پشت سرشون پیاده شدم. چند تا زن و بچه دور ماشین جمع شدن و منو نگاه میکردن. با یه زبونی هم حرف میزدن که من نمیفهمیدم. ماشین زیر سایه دیوار خونه پارک شده بود. توی روشنای روز ماشین خیلی بهتر پیدا بود. یه سراچای سفید که فرمونی سمت راست بود. رفتم از کنارش رد شدم و تو این وضعیت حالا کنجکاو شده بودم که ببینم ترتیب پدال‌های ماشینای فرمون سمت راست چطوریه. یعنی می‌خواستم بدونم که گاز و ترمز و کلاچشون هم به همون ترتیبه یا نیست. چپ و راست حیاطو نمیتونستم تشخیص بدم. زمان یه جوری جاری به نظر می‌رسید. یعنی اینکه به خاطر حضور من اونجا توقفی رو احساس نمی‌کردم. همه داشتن کار خودشون میکردن. فقط یه زن یه تشت دستش بود که وسط راه وایساد، دستاشو سایه چشمش کرد و به هم زل زد. چند تا پسر بچه و دختر بچه هم دور من میپلکیدن. اونقدر از ماجرا پرس بودم که فکر میکردم که دور ماشین دارن میچرخن، چون که ماشین برای من عجیب بود، فکر میکردم برای اونم عجیبه. خیلی حس نمیکردم که توی ایران نیستم، ولی آدما برای من غریبه بودن. تنور نون، خونه‌های داخل حیاط. اینقدر گیج بودم که انگار دوربین دستم گرفتم و بی برنامه دارم میچرخم این ور اون ور مستند درست کنم. حس وقتی رو داشتم که قهرمان فیلم Back to Future از ماشین پیاده می شد و هی این ور اون ور نگاه می کرد تا ببینه که می تونه بفهمه که کجاست و توی چه زمانیه یا نه. به نظر نمی رسید که اونجا سال 1385 باشه. خیلی از سال 85 دور بودن. حتی از شهر ما که از خیلی از جنبه ها شهر فقیری بود به شدت دور بودن. من تازه روستاهای خیلی زیادی هم رفته بودم ولی این روستا برام عادی نبود. حس می کردم که این چند ساعتی که قرار اینجا باشم محاله بتونم با کسی دو کلمه حرف بزنم و ارتباط برقرار کنم. فکر می کنم که بزرگترین حسم همین بود. مثل فیلم باشی و غریبه کوچک. و با خودم فکر می کردم که تا زمانی که بابا بیاد منو ببره چطور قرار اینجا وقت بگذرونم. بعد یه لحظه به خودم اومدم و انگار که غربت منو گرفت گفتم که مگه قرار نبود منو ببریم پیش بابام؟ مرد جواب داد شماره از بابات بلدی؟ گفتم آره حفظم. بعد یه کاغذ و یه موبایل ماهواره‌ای داد دستم و گفت زنگ بزن بگو به این شماره بهم زنگ بزنه. منم زنگ زدم خونه، مامانم گوشی رو برداشت. تا گفتم سلام زد زیر گریه. گفت کجایی بهزاد جان؟ نذاش حرف بزنم، انقدر گریه میکرد. خالم تلفن ازش گرفت. گفتم که سلام خاله، من خوبم، این آدمای خوب منو نجات دادن. این شماره رو یادداشت کن، به بابا بگو که بهش زنگ بزنه. شماره رو هم برای خاله خوندم. بعد اون آقا اشاره کرد که خدافظی کن و تلفن ازم گرفت و قطع کرد. بعد رفتم که به ادامه مستند ذهنیم بپردازم. حیات بزرگی داشتن، خیلی بزرگ. اونقدی که سخت میشد دیوار انتهای حیات رو دید. دور تا دور حیات رو دیه دیوار نسبتاً بلند کشیده بودن. نزدیک در حیات دو تا خونه کاهگلی با فاصله شاید 10 متر از هم دیگه قرار داشت. یه بنا هم چسبیده به دیوار روبروی خونه ای بود که از در حیات دورتر بود و بعدم فهمیدم اونجا آشپزخونه است. من رفتم داخل خونه. دیدم چند نفر دور سفره نشستن و دارن صبحونه میخورن. یه بخاری هیزومی هم وسط اتاق بود. روش قوری فلزی گذاشته بودن. یه پیرزن هم کنار سفره پاشو دراز کرده بود. دو تا پنجره قدی هم توی اون اتاق بود. انتهای خونه یه پرده آویزون بود که مشخص بود پشتش گنجه و صندوقه. بالای پنجره هم چند تا تاقچه بود و چند تا ظرف شیشه‌ای روی تاقچه که دسترسی بهشون ساده نبود. یعنی یه آدم قد بلند دستش راحت به اونجا نمی رسید. نهایت میتونست پایین ظرف شیشه‌ای رو بگیره. بعضی اعضای خونه پولاشونو میذاشتن اونجا که بقیه اعضای خونه مخصوصا بچه ها نتونن دسترسی به اونجا داشته باشن. بعد نگاه هم افتاد به سفره. یک سوم لیوانای کمرباریک و شکر ریخته بودن. بعد که چای رو ریختن دیگه نیازی به هم زدن هم نبود. همون رو با نون میخوردن. اما من اصلا اشتها نداشتم. گفتن بشین صبحونه بخور و من فقط یه چایی تونستم بخورم. شیرینیش خیلی خاص بود و هنوز یادمه. هرچند بعد از اون دیگه هیچ وقت اونطوری چای شیرین نخوردم. برگشتم توی حیاط نشستم. یه ساعت گذشت جمعیت پراکنده شده بود. پسرای جوون وسایلشون رو برداشته بودن که برن سر کار. کشاورز بودن. بالاخره اون مرد هیکلی که شماره تلفن ازم گرفته بود اومد. تلفن رو داد دستم و گفت که زنگ بزن به بابات. شماره بابا رو گرفتم و بابا هم جواب داد. صداش میلرزید. گفت سلام بابا جان. حالا من زدم زیر گریه. گفتم بابا کی میای دنبالم؟ بابا جواب داد که اینا آدم دزدن بابا، 800 میلیون تومان ازم میخوان. من که انگار تازه دزداریم افتاده باشه اشکام شروع کردن به اومدن و به صورت مرد نگاه کردم. اون موقع هم آدم های زیادی دوباره دور من جمع شدن و نگاه میکردن. گفتم من چیکار کنم بابا؟ گفت که نمیدونم بابا، من که اینقدر پول ندارم. اینا حتی نمیدونن چند تا صفر داره. بمون، شاید دلشون به رحم اومد و آزادت کردن. صدای بابام هم میلرزید. من تا حالا هیچ وقت صداش رو اینطوری نشنیده بودم. و بعد تلفن رو قطع کرد. روم رو کردم سمت همون مرد هیکلی که الان میدونستم اسمش سعید محمده که سید محمد صداش میکردن. و گفتم آخه 800 میلیون تومن؟ میدونید اصلا 800 میلیون تومن چقدره؟ گوشی رو از دستم گرفت و گفت که بابات پمیلی جمع میکنن آ، پمیلی. فکر کردم میگه بابات 5 میلیون در میاره. گفتم کجا همچین پولیه؟ 5 میلیون اصلا میدونی چقدره؟ بعد رفت بیرون، همینجوری که کفشاشو میپوشید گفت که همینجا میمونی تا بابات پول رو بفرسته و رفت. من آدمایی که دورم جمع شده بودن رو زدم کنار و از اتاق رفتم بیرون. کمی دورتر یه استخر بود که یه تانکرم بالاش بود. رفتم لبه دیواره بلند استخر ایستادم. از اونجا جاده آسفالت دیده میشد، اما خیلی دور و کم رنگ بود. و شروع کردم به گریه کردن. گریه می کردم و همینطور راه می رفتم. روی تپه های شن کنار استخر راه می رفتم. خاکا رو با پا می زدم و گریه می کردم. پذیرش این شرایط برام خیلی سخت بود. اینکه قبول کنم که این اتفاق برات افتاده و باید بالاخره بپذیریش. چون تا حالا توی زندگیم تجربه مشابهی نداشتم. اینکه یه دفعه یه باری رو بندازن توی بغلت و بگن همینه که هست. شبیه فیلم 127 ساعت بین یه تخت سنگی گیر کرده بودم که خودم نگهش داشته بودم و این نگه داشتن برام خیلی ملموس بود. من قربانی بودم اونجا، ولی مثل خیلی از قربانی ها شروع کردم خودم رو سرزنش کردم. فکر می کردم تقصیر خودمه، چون من اون تاکسی رو در بس گرفته بودم و باز گریه کردم. گیر کرده بودم. حالا من اسیر بودم، گروگان بودم. یکم که گذشت یه پسر بچه اومد دنبالم، گفت که کاکام صدات میکنه. رفتم نزدیک خونه، یه مرد عصبانی داشت یه چیزی میگفت که نمیفهمیدم. بعد منو بردن توی اتاق، یه بغچه گذاشتم جلوم و گفتن اینا رو بپوش. توش نگاه کردم دیدم که پر لباسه. لباسا رو نپوشیدم و بغ کردم بغل دیوار نشستم. بعد دوباره برام نون و چای آوردن. پرسیدم که این نونا رو با روغن میپزین؟ یکی خندید و گفت آره. گفتم با چه روغنی؟ گفت روغن نونی. یکم فارسی متوجه می شد. بعدش گفت که نونو که با روغن نمی پزن که. گفتم چون من نباید روغن بخورم، ناراحتی قلبی دارم و قرصام توی کیفم بوده. اینو گفتم چون می خواستم خودم رو به مریضی بزنم، شاید اینطوری ولم کنن برم. یکم ترسیدن، گفتن خب اسم قرصاتو بگو. گفتم گیر نمیاد. ما خودمون میگیم که از دبی بیارن. یه اسمی الکی سرهم کردم، الکی تهش یه قلبی هم اضافه کردم. یه ساعت نشد که سید محمد اومد، گفت که از بابات پرسیدم، گفت هیچ مریضی نداره پسرم. بعد اضافه کرد که دروغ نگو بچه. انگار که سید محمد زنگ زده بود به بابام، بعد یه دستی زده بود و قضیه لو رفته بود. گفته بود که اگه پسرت مریضه بگو قرص چی میخوره تا براش بگیریم. بابا من به خاطر اینکه قرص علکی به من ندن گفته بود نه پسرم هیچ مریضی نداره. خلاصه اینم نگرفت. منم که باز دیدم چاره ای ندارم، همینطور که گریه می کردم لباسامو در آوردم و لباس افغانستانی پوشیدم. وقتی داشتم پیرنم و تنم می کردم، یه لحظه عجیبی واسم به وجود اومد. تصویر آینه روی دیوار، گلای قرمز قالی و اون فضایی که اطرافم بود برام دژاوو شدن. انگار که اونجا رو دیده بودم، میشناختم. یهو دلم آروم شد، گریم قطع شد. مثل کسی که انگار عزیزش مرده، برده تشییعش کرده و حالا توی ماشین، توی راه برگشت یه مقداری آروم گرفته. لباسام هم که درآوردم روی همدیگه انداختمشون. پیراهن سبزم، شلوار چوب کبریتی قهوه‌ای رنگم. یه حس پذیرش پیدا کردم. بازم انگار مثل آرون توی فیلم 127 ساعت حس کردم من از لحظه‌ای که متولد شدم داشتم به سمت اون اتاق و این آینه روی دیوار حرکت می‌کردم و اون لحظه تن دادم به چیزی که برام مقدر شده بود. حس کردم اصلا شاید تموم این سالهای زندگیم در معرض اعتقاداتی مثل قسمت و تقدیر بودم تا این لحظه بتونم اون لباسا رو از تنم در بیارم. به نظرم قرار بود که اونجا باشم اصلا. نگاه کردم دیدم یه شونم روی بغچه هست، بهش دست نزدم، فقط از در اتاق رفتم بیرون. اون پیرزن که بعدم فهمیدم مادرشونه، یه لبخند مهربونی زد و صورتم رو بوسید و یه چیزی به زبون خودشون گفت. احتمالاً بهم گفت که چقدر این لباسا بهت میاد. سبک زندگیشون مثل سریال پدرسالار بود. یعنی همه خانواده همونجا زندگی میکردن. اونجا 4 پسر بزرگ با زن و بچه‌هاشون زندگی میکردن، به علاوه مادرشون و خواهر برادرای مجردشون. دقیق ترش اینطوری بود که پسر بزرگش، همون مرد متوسطی که پشت فرمون بود، با 2 زنش و به قول خودشون 11 تا بچه و 1 دخترش. پسر کوچکتر با تنها زن، 1 بچه و 3 تا دخترش، پسر کوچکتر با 2 زن و 1 بچه و 3 تا دخترش و مادرشون هم با 2 بچه بزرگ و دختر کوچیک خانواده که کوچکترین عضو خانواده هم بود و بهش میگفتن خورجو. مطمئن نیستم، انگار معنی خواهر جون میده. خود سید محمدم که رئیس این گروگانگیری محسوب میشد توی شهر زندگی میکرد، گاهی میومد یه سری میزد فقط. گفتم بچه، من این قضیه رو تا مدت ها نمیدونستم. وقتایی که سید محمد تلفن رو میوورد تا به خانوادم زنگ بزنم، بابام بهش میگفت که من ندارم همچین پولی بهت بدم، من به جز بهزاد 4 بچه دیگه هم دارم و باید خرج اونا رو هم بدم. خب این با اظهارات من مغایر بود. من گفته بودم من برادر دیگه ای ندارم، من فقط 4 خواهر دارم. و بهم گفت که تو داری دروغ میگی، بابات میگه 4 بچه دیگه هم داره. گفتم خب آره داره، 4 خواهر و من که پسرم. بعد فهمیدم اونا به پسر میگن بچه و دختر رو جز آمار حساب نمی کنن و جدا میگن. مثلا میگن من 2 بچه دارم و 1 دختر. برای همین بود که تا مدت ها فکر میکردن یا من یا بابام داریم در مورد تعداد بچه های بابام دروغ میگیم. هر خانواده یه اتاق داشت، ولی اتاق مادرشون روبروی آشپزخونه بود. خورجو و 2 داداشش که مجرد بودن هم اونجا زندگی میکردن. شبا هم حتماً باید موقع خواب پای من به پای یه نفر زنجیر میشد. البته زنجیر کثیف بود و باعث شده بود که بعداً تا سالها بیماری پوستی داشته باشم. یه مدت که گذشت کم کم به یه روتینی رسیدم، یه جور زندگی مسالمت آمیز. مثل مهمون زوری بودم که ممکن بود یکی از همین روزا با میزبان خداحافظی کنه. باهاشون غذا میخوردم، میخوابیدم و وقت میگذروندم. اما تمام مدت باید توی همون خونه میموندم. حق نداشتم برم بیرون. و معمولاً دورم شلوغ بود. مگر اینکه برای بازی میرفتن بیرون یا مردم میرفتن برای دیدن ماهواره. کجا؟ تو مسجد. تازه ساختمون مسجد رو تموم کرده بودن و یه ماهواره هم خریده بودن و همشون مشتاق بودن. ولی موضوع این بود که دیدن تلویزیون مخصوصاً ماهواره برای زنا ممنوع بود. با خودشون گفته بودن کجا ببریمش، به این نتیجه رسیده بودن که مسجد خیلی گزینه خوبیه. کلن گاهی عجیب غریب می شدن. بعدم فهمیدم که منطقهی که من توش بودم تحت سلطه طالبان بوده. هرچند با توجه به اسلحه هاشون و رفت آمدشون می شد این رو حد زد. همون زمان 2 دستشویی هم داخل اون خونه ساختن. یه شیر آبم از تانکری که بالای استخر بود کشیدن تا وسط حیاط. دستشویشون هم یه مدل خاصی بود. به اندازه تقریبا 2 دیوارچینی می‌کردن، بعد یه صفحه می‌ذاشتن و روی دیوار می‌بستن. بعد بالاش اتاقک درست می‌کردن. چطور بگم، انگار مثل همیشه بازم توی حیات کارتو می‌کردی، اما از زمین بالاتر بودی و احتمال اینکه کثیف بشی کم بود. یه جورایی اون کثیفی رو محدود به یک نقطه کرده بودن. و منم کم کم عادت کردم به این وضعیت. کم کم که آدم به هر کثافتی عادت میکنه. اینو تولستوی گفته در جنگ و صلح. این روزا توی دورانی هستیم که سرعت گذشت زمان رو گاهی نمیشه تصور کرد. بعضی موقعا روزا و ماها سپری میشن و کهنه میشن و یهو به خودت میای و میبینی از آخرین خاطره خوبت با یه نفر خیلی وقته که گذشته. اونقدری که حتی وقت نکردی توی ذهنت حلاجیش کنی. اما موندن من اونجا یه چیزی فراتر از زمان بود. به خاطر اینکه پایانش مشخص نبود. اینکه آدم هیچ چشم‌اندازی نداشته باشه و اصلا هیچ ایده‌ای نداشته باشه که این شرایط کی تموم میشه به شدت عذاب‌آوره. من گاهی خودم رو میذاشتم جای زندانیای حبس ابد، اما اونم آرومم نمیکرد، چون چیزی که نقطه تاریک شرایط من بود روشن نبودن تکلیفم بود. به معنای واقعی بلا تکلیف بودم. شرایط من اینطوری بود که به محض جور شدن پول سند آزادیم امضا میشد. به همین راحتی. اما اوضاع راحت پیش نرفت. ما خانواده‌ای نبودیم که 800 میلیون تومان پول داشته باشیم. خیلی رقم ترسناکی بود. این توی وضعیتی بود که اون سال یه تویوتا کمری که یک ماشین لوکس هم محسوب میشد بین 28 تا 30 میلیون تومان پولش بود، یا مثلا یه ال90 11.5 میلیون تومان بود. و حالا که قرار نبود همچین پولی برسه به اونجا، تمام زندگی من شده بود اون حیات. اونجا از یکی پرسیدم که اندازه حیات اینجا چقدره؟ گفت که 14 خروار. راستش حتی تا امروز هم جای دنبال این واحد اندازه‌گیری نگشتم که ببینم که میشه چند متر مربع یا اصلا 14 خروار چی؟ ولی دنیای من همون 14 خروار نامفهوم بود. تا آخر دوران اسارتم از اونجا بیرون نیومدم. اجازه داشتم تا زمانی که هوا روشن توی محوطه بچرخم، اما نباید از معرض دید دیگران دور می شدم. فقط یه بار همراه عبدالله تا آخر حیات رفتم، تا اون دیوار انتهای حیات. درباره عبدالله هم بعدن میگم. گفتم که سید محمد توی شهر زندگی می کرد. هر چند وقت یه بارم با خانوادش می اومد اونجا سر می زد. زنش آدم دوست داشتنی بود. پسرش هم که 2-3 سالش بود خیلی از من خوشش می اومد و هر جا که من می رفتم راه می افتاد می اومد دنبالم. دفعه دوم که اومدن اونجا زنش بهم گفت که به سید محمد میگم بذاره با ما بیای شهر. اما سید محمد اجازه نداد. یعنی دلیلی برای این نمیدید که بخواد خطر کنه. شرایط اینطوری بود که من کالای سید محمد بودم. یعنی طرف حساب ما اون بود و بقیه کاری نبودن. هرچند زینف بودن. اگه سید محمد پول میگرفت زندگی اونا هم یه تکونی میخورد. مثلا یه روز مامانش گفت که اگه بابات زودتر پولو واریز کنه امسال من میرم حج. مذاکراتم خیلی پیچیده نبود. هر بار زنگ میزدن اونا میگفتن 800 میلیون تومان بدین. بابام میگفت ندارم، ماشین رو میفروشم 10 میلیون میبرنش، همون 10 میلیون رو بهتون میدن. اونا میگفتن نه و مذاکره تموم میشد. همین. تا 80 روز بعد مبلغ پیشنهادی بابا 1000 تومان هم اضافه تر نشد، اما اونا بعد از یه مدت هر دفعه شروع کردن و یه تخفیفی میدادن. زندگی من بیشتر مواقع توی اتاق میگذشت که یه دیوارای آبی داشت. برای همین بهش میگفتم اتاق آبی. 3 هفته اول اونجا گذروندم. از صبح تا بعد از ظهر اونجا بودم. بعد از ظهر که میشد در رو برام باز میکردن که نهار بخورم و بعدم دوباره برمیگشتم توی اتاق آبی. توی اتاق یه رخت خوابهایی بودن که ظاهرا برای مهمون بودن. اونجا تلمبارشون کرده بودن. لابلای همون رخت خوابا هم یه قرآن پیدا کردم. من هر روز دور اتاق راه میرفتم، راه میرفتم، راه میرفتم. با خودم حرف می زدم. آهنگایی رو که حفظ بودم می خوندم. سعی می کردم برای خودم قصه تعریف کنم. خیلی موقعی گریه می کردم. هر کاری رو که آدم وقتی توی اتاق گیر کرده انجام می ده انجام می دادم. اما مهمترینش همین راه رفتن بود. شاید تا چند ساعت یک ریز راه می رفتم. گاهی هم می نشستم و قرآن می خوندم. ترجمه هم نداشت. متنش فقط عربی بود. اولین بار توی یه هفته به نصف قرآن رسیدم، به کلمه ولیت الطف. از بابام یه خاطره شنیده بودم که به خاطر دونستن این کلمه توی جبهه 3 روز مرخصی تشویقی بهش داده بودن. کلمه ای که دقیقاً وسط کلمات قرآنه. من اونجا کلن دنبال امید بودم، دنبال نشونه ها بودم، دنبال یه چیزی بودم که به هم بگه فراموش نشدم. بعد 3 هفته یکم آزادتر شدم، میذاشتن توی حیات بچرخم و این ور اون ور برم. غیر از مواقع خاص که نیاز بود که حتما توی اتاق آبی باشم. مخصوصا وقتی که مهمونی یا آدم غریبه میومد اونجا. کم کم راه و چارم یاد گرفتم، آدم ها رو شناختم، فهمیدم ساعتهای رفت و آمد چطوریه. و وقتی آدم این کارا رو میکنه وقت چیه؟ وقت فراره. مثل فیلم رستگاری در شاوشنگ، اول خوب به آدم‌ها نزدیک شدم، شناختمشون، رفتارشون رو چک کردم. هنوز مارمزون بود و بهترین زمان برای فرار همین دم غروب و موقع افطار بود. البته برای فرار آدم به آذوقه‌ام نیاز داره. توی یه فرصت مناسب یه بطری آبم کش رفتم و یه تیک نون. بعد بردمشون یه جا لای رخت خوابای اتاق آبی پنهونشون کردم. وقتی هم کسی حواسش نبود، رفتم توی اتاق یه عکس از سید محمد که توی کمد نگه می‌داشتنم برداشتم که بعد برم بدم به پلیس تا شناساییش کنن. گذاشتمش توی یه پلاستیک و یه جای اونورتر از خونه‌ها زیر خاک قایمش کردم. حالا باید مثل مایکل توی فرار از زندان با چشمای تیزبین منتظر وقت مناسب میموندم، یا همون غروب آفتاب، تا وقتی همه سرگرم افطار میشن من فلنگو ببندم. بیرون از اون حیاط توی تاریکی هم بالاخره یه رای پیدا میکردم. نقشم فقط تا بیرون از اون دیوارا بود. همه چیز اون روز خوب داشت پیش میرفت که مثل فیلم پاپیون، وقتی من نشسته بودم جلوی یکی از اتاقها، دو سه تا از برادرها که احتمالاً سر زمین بودن از در اومدن تو و مستقیم رفتن سمت اتاق آبی. همه چیزو کمی وارسی کردن و بطری آب و نون رو پیدا کردن. اومدن بیرون، هیچی بهم نگفتن و فقط نگاه هم کردن و بعد رفتن. اتفاق خاصی نیفتاد و بعدها هم چیزی بهم نگفتن. فقط 10 روز از صبح که صبحونه میخوردیم تا بعد از افطار توی اتاق حبسم میکردن و درش هم از بیرون قفل میکردن تا خودشون برگردن خونه. خودم حدس میزنم که متوجه شده بودن که یکی از بطریای آب نیست و اونی هم که نقشه فرارم رو لو داد عبدالله بود. حالا از عبدالله براتون بگم. یکی از آدمهای جالب اونجا عبدالله بود. اونم مثل من بود. کلن اون خانواده آدم ربایی یا نگه داشتن گروگان کارشون بود. عبدالله مترجم من بود، یکی مثل من بود، گروگان بود. 2 سال و نیم بود که هنوز اونجا مونده بود. میگفتن باباش پول نداده و اونا هم آزادش نکردن. حالا اینکه باباش بدهی بهشون داشته که اینا دزدیدنش یا همینطوری دزدیده بودنش رو من نمیدونم. و حالا عبدالله داشت باسشون کار میکرد. چوپونشون بود، کارگرشون بود. خلاصه همه کار واسه شون میکرد. اونجا به عبدالله یه حقوق کمی هم میدادن. یه روز نشستم و باهاش حقوقایی که گرفته بود حساب کردم. پولاش رو توی یه بطری شیشه‌ای روی تاقچه اتاق مادرشون نگه میداشت و خیلی امیدوار بود که یه روزی آزاد بشه و با این پولا یه کاری برای خودش راه بندازه. منم هم صحبت دیگه ای نداشتم. عبدالله یه 2-3 سالی هم من بزرگتر بود. یه شب از خواب بیدار شدم و شنیدم از توی سالن صدای خنده داره میاد. گوشامو تیز کردم. صدای عبدالله بود. داشت با زبون پشتو براشون چیزی تعریف میکرد و اونا هم میخندیدن. بیشتر که دقت کردم تونستم بفهمم داره از یکی نقل قول میکنه. کلمه میگه میگه رو از زبون پشتو یاد گرفته بودم. میشتاختم این کلمه رو و اونم زیاد داشت تکرارش میکرد. کم کم فهمیدم که داره درد دلای من رو میگه و اونا هم دارن بهم میخندن. خیلی ناراحت شدم. ولی حس کردم که اون کورسوی امیدی رو که من برای آزادی دارم عبدالله نداره. باید باهاشون زندگی کنه. یه طوری خودشو توی دلشون جا کنه. حالا اگه دلش میخواست وانمود کنه که گوسفند نیست و حس کنه گرگه، خب من به دل نمیگرفتم. در ضمن اونجا احمقانه ترین کار دشمن تراشی بود. نمیشد چیزی رو به روی کسی آورد. من اونجا مهمون زوری بودم، ولی نباید یادم میرفت که با حفظ سمت گروگانم هستم. خلاصه همه چیز باید مسالمت‌آمیز میگذشت و چیزی نگذشت که من به عبدالله مدیون شدم. معمولاًم اونجا آزاد بودم، غیر از وقتایی که گفتم که واسه شون مهمون میومد و من مجبور بودم شبانه روز توی اتاق آبی بمونم. مثلا یه مدت بعد خواهرشون که چی شوهر قریب داشت اومده بود اونجا و من 1 هفته توی اتاق حبس بودم تا شوهرش نفهمه اونها چه شغلی دارن. معمولاًم اونجا آزاد بودم. یه شب از همون شبا برادر مجردشون، همونی که از خورجو بزرگتر بود، و عبدالله اومدن توی اتاق. از همون اول فهمیدم چهرش یه طوریه و مثل همیشه نیست. رخت خواب من پهن بود و اومد رخت خوابش رو کنار رخت خواب من انداخت. من اون لحظه شاخکام تیز شد و فهمیدم قراره چه اتفاقی بیفته. استراب از چهره عبدالله هم میتونستم بخونم. یک کمی وارسیشون کردم و گفتم عبدالله تو اینجا نمیخوابی؟ و عبدالله جواب منو نداد. برادره دراز کشید و گفت عبدالله چراغو خاموش کن و برو بخواب. به منم گفت بیا بخواب. چند لحظه بیشتر وقت نداشتم فکر کنم. گفتم باید برم دستشویی. یه چیزی به عبدالله گفت که نفهمیدم. عبدالله گفت که بریم دستشویی و دستش رو دراز کرد که یعنی تا دستشویی همراهت میام. عبدالله دستمو گرفت و بعد از اینکه از اتاق اومدیم بیرون و اون ما رو نمیدید دستمو ول کرد. گفت برو دستشویی دیگه. و من شروع کردم به گریه کردن. گفتم تو رو خدا کمکم کن عبدالله. و اون با لبخند میگفت که کاریت نداره که. اما دور وایساده بود. فاصله گرفته بود ازم. و من نمیدونستم چی کار کنم. چند تا قدم برداشتم و وقتی دیدم که عبدالله دنبالم نمیاد و همینطوری بی حرکت فقط داره نگام میکنه و تکون نمیخوره، عقب رفتم و سرعتم رو زیاد کردم و شروع کردم به دویدن. با تمام زوری که داشتم دویدم سمت انتهای حیاط و اتاق مادرشون. درو وا کردم و رفتم داخل و در حالی که داشتم اشک می‌ریختم شروع کردم صداش کردن. پیرزن با ترس از خواب بیدار شد و فقط می‌دید که دارم یه چیزی رو توضیح میدم و گریه می‌کنم. نمی‌دونم چیزی متوجه شد یا نه، ولی همین براش کافی بود. با دست زد به زمین که یعنی بمون همینجا بخواب. قادر اون یکی برادر مجرد هم بیدار شده بود و رفت زنجیر آورد پام رو به پاش زنجیر کرد و خوابیدیم. از اون شب به بعد دیگه من توی اتاق آبی نخوابیدم و پام رو به خونسادترین آدم اونجا بستم. قادر مرد خوبی بود، هرچند هیچ وقت هم باهاش هم کلوم نشدم. اون شب خیلی راحت خوابیدم، خیلی خیلی آروم، و بعد از مدت‌ها معنی آرامش رو فهمیدم. صبح فرداش منم تا نور محمد رو که برادر بزرگ و همکار سید محمد محسوب میشد رو دیدم، رفتم سمتش. واسهش جریان رو تعریف کردم. گفتم اومد تشکش رو کنارم پهن کرد. دوتا دستم رو کنار همدیگه گرفتم و گفتم بغل به بغلم اومد تشکش رو پهن کرد. نور محمد که انگار دوزاریش افتاده بود چشاش گرد شد. اخماش رفت توی همدیگه. عصبانیت از سر تا پای وجودش میبارید. میتونستم صدای نفساشو بشنوم. از در اتاق رفت تو، پسره را از توی اتاق با چک و لگد کشید بیرون و وسط حیاط جلوی همه زدش. بعدم رفت یه چوب پیدا کرد و افتاد به جونش تا از نفس افتاد. بعد نشست یه گوشه، همینجور که نفس میزد رو کرد به من و گفت اگه به چیزی گفت بهم بگو تا حسابشو دوباره برسم. بعدم صبحونه خورده و نخورده همه رو فرستاد سر زمین. منم تا فردای سعی کردم جلوی چشم پسره نباشم. فرداش وقتی با 4-5 تا از پسرای نور محمد توی اتاق آبی بودیم، دیدم از در اومد تو و با چند تا چک دلشو خالی کرد و رفت. اما اشکالی نداشت. دل من خنک شده بود. بعد از اونم چند روز بعد خانواده رفتن شهر که دامادش کنن. بعد از اینکه دامادم شدم دیگه تا چند وقت ندیدمش. به قول خودشون سو کردن. اون دختر یه خانواده رو گرفت. خورجو هم با برادر اون دختر ازدواج کرد. یعنی برادرشون شد دوماد اونا، خواهرشون هم شد عروسشون. خورجو 19-20 سالش بود. شب بلبرون تا صبح توی اتاق آبی من حبس بودم. رابطم با خورجو خوب شده بود. سر به سرش میذاشتم و میگفتم تو مثل خواهرمی. چون یه خواهر همسنش داشتم. اونا خیلی تعصبی نبودن به اون صورت. تعصب فقط روی غریبه و نامحرم بود. به منم میگفتن چون تو بالغ نیستی بهت سخت نمیگیریم. خورجو هم که عروس شد و رفت من باز تناتر شدم. اما 20 روز بعدش اومد آرایش کرده و تازه عروس طوری. بهم گفت که بهزاد تو هنوز نرفتی؟ گفتم سید محمد ولم نمی کنه برم. و بعد از گفتن این جمله برای خودم بیشتر واضح شد که معلوم نیست چی به سرم بیاد. غمگین بودن بده، ولی بلا تکلیفی از غمگین بودن هم بدتره. یه روز از پشت دیوار شنیدم که یکی از پسرها داره به مادرش میگه که اینم مثل عبدالله میشه. سه نفر تا حالا اومدن و رفتن ولی این مونده. و راستم میگفت. من خیلی مونده بودم. اینم بگم که یکی از اون سه نفر گروگان رو هم بعدم توی دادگاه دیدم. یه پسر جوونی بود که طبق آدرسایی که میداد منطقه شبیه به منطقه‌ای بود که من توش بودم. هرچند تعریف کرد که به خاطر سن زیادش اون رو با زنجیر بسته بودن و حق نداشته از اتاقی که توش هست بیرون بره. برای دستشوییش هم یه ظرف پر از خاک براش آورده بودن. اونجا بود که فهمیدم که وضع من انگار زیادم بد نبوده. جلوی خونه بیرون 7 خونه کاهگلی کوچیک بود که محلی بود که کارگراشون زندگی میکردن. اکثرا هم تاجیک بودن. یه پیرزن هم بود که انگار مادر چند تا از اون کشاورزا بود. پیرزن بعضی موقعا میومد داخل حیاط و به اهالی داخل خونه سر میزد. البته به من سپرده بودن که اگه ازت پرسیدن که کی هستی بگو عموزاده مایی. یه روز به رسم قدیم که زنها توی حیاط دور هم جمع میشن، یه زیرانداز انداخته بودن و نشسته بودن. یه مرغ آوردن که سر ببرن. هیچ کدوم از مردم اونجا نبودن. من تا حالا مرغ سر نبریده بودم. ولی دیده بودم که این کارو میکنن. یه چیزی رو اینجا بگم، میدونید که یکی از دلایل این که گاهی آدم‌ها خودزنی میکنن چیه؟ معمولاً وقتی این اتفاق میفته که کسی تسلطی روی وضعیتش نداره. آخرین چیزی که براش مونده بدن خودشه. اون وقتی که برای این که حس کنه اختیار اوضاع توی دستشه خودشو میزنه. اون درد، اون حرکت و اون خالی شدن خشم بهش یاداوری میکنه که هنوز زنده است. هنوز اختیار اوضاع رو از دست نداده. منم وقتی به اون مرغ نگاه میکردم همچین حسی بهم دست میداد. قبطرها بابا گوسفند قربونی رو خودش میکشت. گاهی هم مرغ زنده میخرید و سر میبرید. من همیشه به خودم میگفتم که فکر نکنم هیچ وقت دلش رو داشته باشم که این کارو بکنم. اما اون روز کاملا از خودم دور بودم. پاشدم گفتم که بده، چاقو رو بده به من. این نقطه عطفی بود توی حسهایی که تجربه کرده بودم. همیشه توی ذهنم مونده. بارها هم برای بقیه تعریف کردم. اتفاقا اون روز تازه از پای تلفن اومده بودم و گریه هم کرده بودم. همیشه موقع تلفن زدن گریه می کردم. کار تکراری با جمله و حرفهای تکراری شده بود. بیفایده و بدون پیشرفت. چاقو رو گرفتم توی دستم. حس کردم با تمام وجودم میتونم سر اون مرغ رو ببرم. پاهاشو گذاشتم زیر پام. سرش رو گرفتم عقب و چند لحظه نگاهش کردم. اما یهو دستم شور شد و مرغ فرار کرد. توی زندگیم اون میزان از خشم رو تا اون موقع تجربه نکرده بودم. اما نتونستم. فکر میکنم نفرت یکی از قوی ترین نیروهای محرکه آدم برای انجام کارهایی که ازش ساخته نیست. شاید میخواستم یه چیزی رو به خودم ثابت کنم اما نشد. و خوشحالم که نشد. و بعد جمعیت متلاشی شد. اومدم کنار دیوار نشستم. هوا سرد بود و منم لباس گرمی نداشتم. کلن از صبح که میومدم بیرون از اتاق همیشه کنار دیوار رو به آفتاب مینشستم. یعنی با گردش نور خورشید جای منم عوض میشد. واسه همین پوست صورتم حسابی سوخته بود. اومدم کنار پیرزن همسایه نشستم. دیدم داره گریه میکنه. ازش پرسیدم که چی شده؟ دیدم زیر لب داره برای من دل میسوزونه. میگفت بمیرم برات. گیر چه قومی افتادی؟ پرسیدم شما فارسی بلدین؟ سر تکون داد. بعد ادامه داد که ما سالها ایران بودیم. پسرم 7 سال افتاد زندان. ما هم برگشتیم افغانستان. بعد پسرم عفو خورد و آزاد شد و اومدیم اینجا کشاورزی کنه. بعد از شنیدن اینا خشمم کمتر شد. وقتی شروع کردم با یکی صحبت کردم که زبونم رو میفهمه. نه فقط این که فارسی حرف میزد، این که میفهمید، این که نگاه هم کرده بود وقتی که میخواستم اون مرغ رو سر ببرم. خشمم و سردرگمیم رو حس کرده بود و من دوباره احساس کردم که اونجا وجود دارم. از محبتش پر شدم. اون زمان تنها تکیه گاهم خدا بود. نماز میخوندم و قرآن. دعای دیگه ای هم بلد نبودم، فقط برای ثواب بیشتر به اندازه که نماز یومیه بود همون اندازه مستحب میخوندم. خیلی بیپناه شده بودم و فکرم این بود که اگه آدم بهتری باشم حتما اتفاقای خوبی برام میفته. یه روز داشتم با مامان تلفنی صحبت میکردم. معمولا هر 3-4 روز یه بار تلفن رو میآوردن تا زنگ بزنم. بعد 40 روز مدتش رو بیشتر کردن و تا 10 روز هم طول کشید یه بار. که اون بار بابام خیلی صداشو برد بالا و باز فاصله 3-4 روز یک بار شد. خلاصه داشتم با مامانم صحبت میکردم و بهش گفتم که مامان من اینم نماز میخونم و قرآن میخونم، چرا خدا کمکم نمیکنه؟ مامان گفت که این دفعه قرآن بخون، به آخر نرسیدی آزاد میشی. منم از اینجا ختم قرآن برمیدارم. یه چند روزی گذشت، دوباره با مامان صحبت میکردم، بهش گفتم مامان قرآن ختم کردم، هنوز خدا کمکی نکرده. گفت که این دفعه به نصف نرسیدی آزاد میشی. و من دوباره شروع کردم به خوندن نصفه بعدی. با این فکرها و اعتقادات و رویاها و نشانه ها روزای من سپری میشد. مثلا با خودم میگفتم که اگه یه برگ بیفته روی سرم تا آخر ما آزاد میشم. یا مثلا کنار دیوار رو به آفتاب نشسته بودم، میگفتم اگه نور احمد بیاد سمتم امروز سید محمد تلفن رو میاره که زنگ بزنم. نور احمد پسر کوچیک نور محمد بود که گفتم با من خیلی خوب گرفته بود، همون بچه 2-3 سالش. هر جا میرفتم دنبالم میومد. مادرش یه دختر 17 ساله پاکستانی بود که از سر معامله زن نور محمد 40 ساله شده بود. هم فارسی بلد بود، هم انگلیسی بلد بود، هم پشتو بلد بود، هم اردو. حووی زن بزرگ نور محمد بود و به خاطر همین خیلی هم اذیتش میکردن. غریب بود دیگه و زیاد با من درد دل میکرد. غیر از اون پسر یه دختر چند ماه هم داشت. همیشه لباسای رنگی میپوشید، خیلی هم به خودش میرسید و خیلی هم مهربون بود. اگه گوشت میخورد حتما برای منم نگه میداشت و میآورد. یه بارم موبایل نور محمد رو یواشکی برداشت بهم داد تا زنگ بزنم. اما هر کاری کردم آنتنش نیومد. امیدوارم هر جا هست سالم باشه. اونم یه نوعی از اسارت رو تجربه میکرد. مثل من. فقط من با پول آزاد میشدم و اون رو خدا میدونه با چی آزاد میشه. گاهی آدم با خودش میگه کاش بیشتر مشکلات مثل این با پول حل میشد. که حداقل یه امیدی بود. بابا خیلی تلاش کرده بود که من رو از چنگشون بیرون بکشه. مثلا سعی کرده بود رد تلفن رو بگیره. اما تلفن ماهواره‌ای بود و سخت میشد ردش رو گرفت. میگفتم فقط از طریق دبی میشه این کارو کرد و پلیس ایران با پلیس دبی همچین همکاری نداره. بابا یه رابط پیدا کرده بود که با رئیس پلیس یکی از شهرهای مرزی افغانستان دوست بود. بهش گفته بود 10 میلیونی که قراره بدم به گروگانگیرا میدمش به شما اگر بهزاد رو آزاد کنید. رئیس پلیس هم قبول کرده بود و اتفاقا رد منو تا اونجا هم زده بود. یه روز ظهر که من توی حیاط نشسته بودم، یهو صدای تیراندازی اومد. بودو بودو منو بردن تو اتاق آبی و درو قفل کردن. خیلی ترسیده بودم که داره چه اتفاقی میفته. تیراندازی یکم ادامه داشت و بعدش قطع شد. سکوت فضا رو گرفته بود. یه نیم ساعتی گذشت و کم کم همه پیداشون شد. منو هم چند ساعت بعد از اتاق در آوردن، ولی کاملا مشخص بود که فضا ملتهبه. یکم بعدم همه چیز عادی شد. حالا واسه تون بگم که اون روز چه اتفاقی افتاده بود. جریان از این قرار بود که یه مدت پیش یه بچه رو می دزدن و میارنش توی همون روستا. موضوع این بود که اون بچه رو اشتباهی دزدیده بودن، چون اشتباهی به جای پسر یه خانواده پولدار بچه سرایدار مدرسه رو دزدیده بودن و پدرش هم آه در بساط نداشته بده بچهش رو آزاد کنه. رئیس پلیس هم اون روز اشتباهی به جای من میزنه به خونه‌ای که پسر سرایدار مدرسه اونجا بوده و اشتباهی اونو آزاد میکنه و میبره. خلاصه اشتباهی میدوزنش، اشتباهی هم آزادش میکنن به جای من و برمیگرده ایران. و باز من موندم و حوزم. تنها رایی که برای پدرم مونده بود این بود که سر قیمت با گروگانگیرا به توافق برسه. همون شب بود که دوباره خواب دیدم. این خواب رو چند بار قبلم دیده بودم. اینکه از رخت خوابم از اونجا بلند شدم و بدو بدو اومدم سمت شهرمون. بعد رسیدم جلوی خونه و در زدم. پشت سر هم التماس کردم که چرا در باز نمیشه، من که دارم در میزنم. و بعد صدای مامانم رو شنیدم که میگفت که دوباره در بزن، قول میدم باز بشه. و باز در زدم اما باز نشد. دوباره با گریه میگم که تو که گفتی باز میشه ولی نشد. و مامانم جواب میده باز در بزن، مطمئن باش باز میشه. و همین، از خواب که بیدار شدم چشمام پر اشک بود و صدای از اون از دور میومد. لاله لاله لاری لاری لاله لاله لاری لاری این بود اپیزود 19 پادکست آن. خواستم همینجا یه تشکر ویژه کنم از بهزاد که با اینکه میدونم یادآوری داستان و گفتنش براش راحت نبود، اما با این حال تصمیم گرفت که داستانش رو برای ما تعریف کنه. نه برای من، برای ما شنونده‌های پادکست. خیلی ممنونم ازش. ممنونم از نکیسا برای ادیت، زهره برای ویرایش متن، بچه‌های اورسی برای انتخاب موسیقی و نازنین برای همراهی در نگارش داستان. همینطور من یه عبارتی رو هم قرض گرفتم تو این اپیزود از محمد امین چیتگران عزیز از رادیو بندر تهران. پادکستش ترکیبی از داستان و موسیقیه و فکر میکنم با سلیقه شنونده های پادکستان هم همسو باشه. یه امتحانی بکنید اگر تا حالا نشنیدینش. اگر هم دارین این اپیزود رو شب انتشار میشنوین، 4 شب دیگه اپیزود 3 و آخر منتشر میشه. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و خدا نگهدار.
تی چمن خمارینان، تی زلپان و سیه مارینان، من جادو کتا، من جادو کتا، من جادو کتا، من جادو کتا، اللی اللی ملو ملو بیا، اللی اللی ملو ملو بیا، اللی اللی ملو ملو بیا. قربان جانی سیاه ماری زلپانی، قربان جانی سیاه ماری زلپانی، تی کندگا بچ کندگینا، تی کندگا بچ کندگینا، من جادو کتا، من جادو کتا، من جادو کتا، من جادو کتا، اللی اللی ملو ملو بیا، اللی اللی ملو ملو بیا، اللی اللی ملو ملو بیا.